کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
اندیشه های ماندگار، تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم. نویسنده وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. نشر هامون، چاپ دوم، سال 1382. ISBN 964 65-38 20 7. راوی پریسا. اندیشه های ماندگار، نوشته وین دایر، با ترجمه محمد رضا آل یاسین. استقلال. دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند و متاسفانه گذر از هر دو ممکن بود. در مقام رهگذر مدت ها ایستادم تا در حد ممکن ببینم این دو در کجا منشعب می شوند. آنگاه به راهی دیگر به همان زیبایی نگاه کردم و شاید بتوان گفت که این راه بهتر بود، زیرا علف با پوشش سبزش منظره دلنشینی را به وجود آورده بود. در آن صبح برگ ها به طور یک نواخت بر روی هر دو مسیر آرام گرفته بود که نشان می داد هنوز کسی بر روی آنها قدم نگذاشته است. آه، من اولی را برای روز دیگر نگه داشتم، گرچه می دانستم که چگونه یک راه به راهی دیگر منتهی می شود و تردید داشتم که می توانم از آن باز کردم. من با آه و حسرت از این مطلب یاد خواهم کرد، در جایی که قرن‌ها و فرسنگ‌ها با اینجا فاصله دارد. دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند و من جاده‌ای را که کم گذر بود برگزیدم و تمام تفاوت‌ها ناشی از این انتخاب بود. رابرت فراست، 1874 تا 1963. رابرت فراست که دارنده جوایز متعدد است به خاطر توصیف شعرگونه‌اش از مناظر روستایی امریکا و روح انسان شهرت دارد. وقتی رابرت فراست درباره راه کمگذر می نویسد، مقصودش بسیار فراتر از انتخاب راه معمولی است که کمتر از آن گذر می شود. جدا شدن دو راه در میان درختزار فراست را در بحر تأمل و تعمق فرو می برد و این اندیشه را در ذهن او جاری می سازد که تردید دارم بتوانم از این راه بازگردم. من تنها یک بار فرصت دارم که از این مسیر بگذرم. نمی توانم یک راه را برگزینم و اگر بیراهه بود و به سنگ لاخ منتهی شد عقب گرد کنم و راه دیگر را بیازمایم. به طور کلی آدمی تحت تاثیر غریزه‌اش مایل است از مرز بهنجاری فرا رفته و به گنجینه استعداد، خلاقیت و نیرو و انگیزش پنهان دست یابد و راهی را برگزیند که کمتر از آن استفاده شده است و فراست نیک می داند که بر اساس غریزه‌اش تنها باید یک راه را برگزیند. اندرز فراست در تمام جنبه‌های زندگی ما مصداق دارد. به اعتقاد من او به ما توصیه می کند که برای متحقق ساختن همه توانایی ها و استعدادهای بالقوه خیش ضرورت دارد که دیوار هم نوایی و دنبال روی را فرو پاشیم و صرفا به دلیل انجام یک کار به وسیله غالب مردم آن عمل را پیش نگیریم. فراست به ما توصیه می کند که هر کاری را خودمان در محک تجربه گذاریم و در مقابل سنن دست و پاگیر و برخی اصول و قواعد رایج کنونی سر به طغیان برداریم. در بخش پایانی این شعر و شاید هم به یاد ماندنی ترین بخش آن، فراست به ما می آموزد که بدون توجه به برخی اصول و قواعد رایج در جامعه مسیر زندگیمان را خود برگزینیم و با آفرینش تفاوتی عظیم از یک زندگی غنی، مبارز جویانه و پرمعنا بهره‌مند شویم. من و همسرم والدین 8 فرزند هستیم. ما ضمن تلاش برای جلوگیری از فرو افتادن آنان در تله‌های اجتماعی یاریشان می‌کنیم تا مالک شخصیتشان باشند و مستقل از هنجارهای تجویز شده از سوی دیگران عمل کنند و راه زندگیشان را هرچند کم گذر خود برگزینند. همه روزه سرگذشت جوانانی را می‌شنویم که قربانیان مفاسد اجتماعی‌اند و با افراط در مصرف الکل و مواد مخدر و ایجاد سوانح رانندگی و جنایت و آدمکشی و خشونت‌های جنسی تعادل جامعه را برهم می‌زنند و خود نیز در این مسیر نابود می‌شوند. هنگام بحث درباره این مسائل با فرزندانمان و دوستانشان اغلب با عبارت‌هایی از این دست روبرو هستیم که همه این کار را می‌کنند. در میان سخنان آنان پیوسته واژه فشار همسالان شنیده می‌شود و چنین استنباط می‌گردد که نوجوانان بسیار مایلند توسط همسالان و همپایگانشان پذیرفته شوند. اغلب به این نکته اشاره می‌کنند که هیچ کس مایل نیست به خاطر هماهنگ نبودن با اطرافیانش غیر طبیعی به نظر آید. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. من نیز در پاسخ با تأیید به شعر راه کم گذر یاریشان می‌کنم تا در دام هم نوایی و تأثیرات محیطی که ذهنشان را کوتاه‌بین می‌کند اسیر نشوند. با آنان خاطر نشان می‌کنم هنگامی که بر سر دوراهی‌های زندگی دچار تردید و دودلی می‌شوند و نمی‌دانند کدام راه را برگزینند، با پیروی از اندرز فراس راه کمگذر را در پیش گیرند و از این طریق جهت‌گیری تازه‌ای را در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود پدید آورند. حتی اگر همه مردم در نوشیدن الکل و استفاده از مواد مخدر اتفاق نظر داشتند و شما دچار تردید و دودلی هستید، راه متفاوت را برگزینید. راهی که شما و تنها شما می خواهید از آن بگذرید و از این طریق تفاوتی عمده و اساسی در زندگیتان پدید آورید. تأثیر فشار همسالان بر روی نوجوانان اغلب به این دلیل است که ما بزرگترها نیز در زندان همنوایی به سر می بریم و هنوز قربانیان فشار همسالان خود هستیم. از آنجایی که ما خود در آفرینش تفاوت در زندگیمان با موانع روبرو بوده ایم، اغلب از خطای نوجوانان در می گذریم و رفتار ناسوابشان را توجیه می کنیم. تهیه این مجموعه که حاوی نابترین اندیشه های پیشوایان و فرزانگان و حکیمان عالم است، افق‌های تازه‌ای را در ذهن ما می گشاید. من پیش از نوشتن مطالب یک نویسنده و یا شاعر درباره زندگی نامه آنان مطالعه کردم و از راه‌هایی که در طول زندگیشان برگزیده بودند با خبر شدم. تقریبا تمام این افراد که اینک مورد احترام ما هستند، راه کمگذر را برگزیدند و از این طریق توانستند تفاوتی بزرگ پدید آورند و به خیلی افراد برجسته و پیشرو بپیوندند. خود فراست قرار بود که یک کشاورز، وکیل و سپس یک معلم شود. او زراعت را آزمود و کنار گذاشت. سپس بر حسب میل و توصیه پدر بزرگش در دانشکده حقوق ثبت نام کرد تا وکیل شود. اما ناگهان و بدون اطلاع به بهانه ناخوشی دانشگاه هاروارد را ترک کرد. شاید به این دلیل که این راه کم گذر نبود. سرانجام شعر و شاعری که از جرفای قلبش برمی‌خواست سبب شد تا استعدادهای بالقوه‌اش را از قوه به فعل درآورد و در این راه تفاوتی بزرگ بیافریند. در واقع ما امروز به خاطر راه کمگذری که او برگزید از اشعارش بهره‌مند می‌شویم. اگر موزارت، میکلانج و یونانیان باستان دنبال روی پیشه می‌کردند، امروز از موسیقی، نقاشی و مجسمه‌های این هنرمندان که ثمره خلاقیت و آفرینندگیشان است چیزی در دست نبود. شعر فراس از شما تقاضا می‌کند تا فشار همسالان را سرکوب کنید و بر این حقیقت چشم بگشایید که آفرینش تفاوت عمده در زندگی مستلزم اجتناب از دنبال روی است. اگر راه زندگی خود را همانند دیگران برگزینید، متاعی برای عرضه کردن در اختیار ندارید. گرچه گذشتن از راهی که توسط غالب مردم طی می‌شود، شما را فردی سازگار، هماهنگ و پذیرا و حتی فرهیخته معرفی می کند. اما در این فرایند از تفاوت و تحول نشانی نیست. مطالعه این کتاب و دسترسی به اندیشه های متفکران بزرگ در طول تاریخ تنها به این دلیل است که آنان راهی کمگذر را برگزیدند. نوشته هایشان تنها به این دلیل ماندگار شد که توانستند دیوار همنوایی را بشکنند و در برابر تأثیرات محیطی تاب آورند. همنوایی آدمی را کودن و خرفت و از بروز خلاقیت، استعداد و انگیزش او جلوگیری می کند. من خود در مقام نویسنده و سخنران اغلب با انتقاد کنندگان و خردگیرانی روبرو بودم که مرا به خاطر نوشته این مقاله ها و ایراد این نقطه نظرها فردی ناسازگار و غیر عادی توصیف کردند. اما ایستادگی من در برابر این چالش ها و فراز و نشیب ها و ابراز نقطه نظرهایی که از جرفای باطنم برمیخیزد سبب شد تا این راه را صاف و هموار کنم و از این مساف سر بلند بیرون آیم. اکنون بسیاری از افرادی که در گذشته راه مرا غیر معقول می‌خواندند با من متحد و متفقند. اغلب می‌شنوم که می‌گویند من این نقطه نظرها را پوچ و نامعقول می‌خواندم، اما اکنون آنچرا که آن روزها می‌گفتید دوست دارم و من از اینکه دیگر بار آرمان‌های فراست را در عمل آزموده‌ام خوشحال و مسرور می‌شوم. فراست در وصف انتخاب‌های غیرعادی از سوی انسان‌های عادی که دیوارهای زندان هم نوایی را فرو ریخته و به استعدادهای بالقوه خود تکیه کرده اند سخن می‌گوید. به راستی که او چه درس ارزنده‌ای را به من، شما و به خصوص فرزندان ما می‌آموزد. من خود یکی از فرزندانی هستم که اینک به فرزندش انتخاب راه کمگذر را توصیه می‌کنم. تعقیبتان می کنم که شادی و سرور حاصل از راه کمگذر را حس کنید و در ترویج توصیه فراست برای انتخاب راه کمگذر نقشی به عهده بگیرید. امیدوارم بچه های بیشتر این اندرز را بشنوند و پس از رشد و رسیدن به مرحله بلوغ دریابند که 1 کیلومتر جلوتر جاده شلوغ و پر ازدحام نخواهد بود. برای به کارگیری این پیام در زندگی خود ضرورت دارد که از راهنمایی‌های زیر پیروی کنید. در برابر تأثیرات محیطی تسلیم نشوید و نگذارید شما را به زور انضباط به قالب الگوی کار ویژه‌ای درآورند. حتی اگر قالب مردم به راه اعتقاد دارند که شما از نظر سطح فکر و ذهنیت خود را هماهنگ با آن حس نمی‌کنید، با پیروی از ندای برخاست از قلبتان در درستی راهی که برگزیده اید تردید به دل راه ندهید. بکوشید در روابط خیش از داوری دست بشویید. توقع از فرد مقابل برای اینکه خود را با معیارهای دیگران تطبیق دهد عزت نفس یا ارزش فردی را تقویت نمی کند. در رابطه با پیش رفتن در مسیر ایدئال خیش صرفا به ندای باطنتان گوش فرا دهید. حتی اگر آنچه در تمام طول عمر آموخته اید با احساس کنونیتان مغایرت دارد، با کند و کاو راه کمگذر را انتخاب کنید. ثمره و نتیجه استقلال رأی نسبت به همرنگی با جماعت قابل مقایسه نیست. همان گونه که رابرت فراست در شعرش به خود گوش زد می کند، پیوسته به خود خاطر نشان کنید که به احتمال زیاد نمی توانید راهی را که طی کرده اید عقب گرد کنید و در فرصت دیگر مسیری را که به راستی شیفتش بودید و صرفا به خاطر کمگذر بودنش از آن صرف نظر کردید در پیش گیرید. و در فرصت دیگر مسیری را که به راستی شیفتش بودید و صرفا به خاطر کمگذر بودنش از آن صرف نظر کردید در پیش گیرید. اندیشه های ماندگار، نوشته وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. تعادل. هر از چند گاهی از کار دست بکشید و اندکی بیاسایید، چرا که وقتی به سر کار خیش باز می گردید ارزیابیتان مطمئن تر خواهد بود. کار مداوم و پی در پی سبب می شود که نیروی سنجش و ارزیابی را از دست بدهید. گاهی از کسب و کارتان فاصله بگیرید تا سنگینی کار کمتر نمود کند و با نیم نگاهی حجم بیشتری از آن به منصه عمل درآید و کمبود هماهنگی و تناسب آسان تر دیده شود. لئوناردو داوینچی 1452 تا 1519. لئوناردو داوینچی نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، موسیقیدان، مهندس، ریاضیدان و دانشمند ایتالیایی یکی از بزرگترین نوابغ بشریت به شمار می آید. وقتی فردی مانند لئوناردو داوینچی به ما پند و اندرز می دهد، ضرورت دارد که از هرچه کار است دست بکشیم و دقت خود را به سخنان او معطوف سازیم. بسیاری از مورخین وی را کنجکاوترین مغز همه دوران نامیدند. گرچه ممکن است این تعریف و ستایش مبالغه آمیز باشد، اما نباید از نظر دور داشت که دستاوردهای این شخصیت برجسته بسیار عظیم و شگفت‌انگیز است. بسیاری از مردم دوره رنسانس را که انسان را از ظلمت جهل و نادانی نجات داد به وی نسبت می دهند و او را آغازگر این تحول عظیم می دانند. لئوناردو در هر موقعیت به رمز و راز هر چیز توجه می کرد و برای درک آن در بحر تأمل و تعمق فرو می رفت. او زمین، آسمان و کهکشانها را مطالعه و حرکت ستارگان را ثبت می کرد و 400 سال پیش از اختراع هواپیما طرح‌هایی را به عنوان ماشین‌های پرنده ترسیم نمود. داوینچی ضمن مهارت در قلمرو هنر و معماری در مطالعه طبیعت و شخصیت انسان نیز دخالت داشت. نقاشی‌های پورتری او بسیار بدیع و دقیق است و در ترسیم واقعیت‌های نهفته در موضوع‌ها و الگوهای نقاشیش هیچ کس با او نه در گذشته و نه اکنون قابل قیاس نیست. تنها در شرح و وصف شکوه و عظمت تابلو شام آخر چند کتاب به رشته تحریر در آمده است. هیچ نکته ای نمی توانست از حیطه کنجکاوی لئوناردو بگریزد. او با اندازش در این مقاله ابزاری را برای برانگیختن قوه خلاقه در اختیار شما می گذارد. لئوناردو داوینچی به طور مداوم به نقاشی، مجسمه سازی و ابداع و ابتکار اشتغال داشت و برخلاف توصیه‌اش به ما هیچگاه تعادل لازم و کافی بین کار و استراحت و بین فعالیت و اوقات فراغت به وجود نیاورد. با بررسی و توجه به میزان آثار خلاقه لئوناردو داوینچی شاید چنین به نظر برسد که او معتاد به کار بود. این چهره شاخص رنسانس به ما اندرز می‌دهد که گاه چرخ‌های پرشتاب و افکارمان را از حرکت پرجوش و خروش باز داریم و با ایجاد همنواختی و هماهنگی و توازن بین کار و استراحت کارآمدتر و سازنده‌تر شویم. به اعتقاد من افرادی که از اثر بخشی بالایی برخوردارند در ایجاد توازن و هماهنگی لازم بین جنبه‌های مختلف زندگیشان نیز مهارت دارند. این کسان به طور دقیق می دانند که تا کجا پیش بروند و چه وقت دست از کار بکشند و جریان و سیلان فعالیت مغزی را کاهش دهند. در این مبحث تعادل یک کلمه کلیدی است. برای اینکه عمر گرانمایه‌تان در راه دستیابی به چیزی معطوف نشود، ضرورت دارد که گاه از آن فاصله بگیرید. در فرایند دور شدن به تدریج کار، اعضای خانواده و طرح در دست اجرای خود را در چارچوب کوچکتری مشاهده می کنید. تردیدی نیست که هرگاه پس از تثبیت چیزی به آن نگاه کنید، آن چیز کوچکتر از آنچه هست به نظر می رسد و پس از چند قدم فاصله و نگاهی گذرا بخش بزرگتر آن نمایان می شود. با این منطق هر گونه نقص و یا کاستی تنها می تواند در یک لحظه نمود کند. گرچه لئوناردو در مقام یک نقاش سخن می گوید، با این وصف امروز اندرز او بدون توجه به نوع حرفه در وضعیت همه از جمله من و شما مصداق دارد. وقتی در مقام سخنران و نویسنده اوراق و تحقیقاتم را کنار می‌گذارم و در یک مسیر طولانی به دویدن می‌پردازم و یا چند روز به سفر می‌روم، پس از بازگشت تقریباً همه چیز به گونه‌ای شگفت‌انگیز، صاف و شفاف جلوه می‌کند. وقتی برای مدتی طولانی کار را رها می‌کنم، در منتهای حیرت شاهد ظهور آرمان‌ها و بینش‌های تازه در ذهنم هستم. به ظاهر وقتی با پیامدها و نتایج کارم کمترین ارتباط را دارم، نقطه نظرهای بکر و پویا در ذهنم جلوه‌گر می‌شود. بزرگترین استاد دوره رنسانس به ما خاطر نشان می‌کند که گاه از کار و فعالیت دست بکشیم و برای مدتی هرچند کوتاه از جوش و غلیان و اغتشاش فعالیت فاصله بگیریم و به راهنما و هادی الهی و باطنیمان مجال دهیم یاری من کند. او در عبارت فوق میگوید اندکی بیاسایید، چرا که وقتی به سر کار خیش باز میگردید ارزیابی شما مطمئن تر خواهد بود. در دنیای کنونی آرامش مراقبه یا مدیتیشن یکی از شیوه های پیروی از این توصیه است. برای این منظور پیش از انجام هر کار جدی، خواه حضور در یک جلسه تجاری، مصاحبه شغلی، ایراد سخنرانی و یا ترسیم یک پرسه، در آرامش مراقبه غوطه ور شوید و تنش و غلیان را از تن بیرون کنید. این کار ساده اثر بخشی شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. من در 10 سال گذشته پیش از ایراد سخنرانی و یا نگارش دست کم به مدت 1 ساعت در آرامش مراقبه فرو می روم و پس از بازگرداندن آرامش و خونسردی به تن، ذهن و امورم در منتهای آسودگی خیال به صحنه قدم می گذارم و یا قلم به دست می گیرم. پس از انجام مراقبه یک احساس باطنی به من گوشزد می کند که با بخش برتر وجودم که ترس و تردید نمی شناسد اتصال دارم. آنگاه از غلاف جسمانی خود خارج می شوم و خود را بی تکاپو در حال انجام کارها مشاهده می کنم. همه چیز خوب و روان و شفاف پیش می رود، گویی دست خدا زبان و یا قلم مرا هدایت می کند. هنگام فاصله گرفتن از کار و فعالیتتان و ورود به فضای تناسایی و مراقبه، نیروی متناهی را به کار خیش فرا می‌خوانید. شگفتا که هرچه برای انجام و یا تکمیل یک کار کمتر دچار استرس و تنش شویم، نیروی بیشتری برای تحقق آن در اختیارمان قرار می‌گیرد. بی‌توجهی به عواقب و پیامدهای هر فعالیت به این پیامدها مجال می‌دهد تا از خودشان مراقبت کنند. شما می‌توانید کارکرد این اصل را هنگام تفریح و سرگرمی مشاهده کنید. برای مثال وقتی ما در یک کنسرت موسیقی شرکت می‌کنیم، از لحظه به لحظه آن لذت می‌بریم و ابداً به پایان وقت نمی‌اندیشیم. رسیدن به پایان این فرایند به هیچ وجه برای ما مهم نیست. برای درک این مفهوم به خوردن یک موز بیاندیشید. آیا هنگام خوردن موز آغاز و انجام آن را مد نظر دارید و یا با هر بار گاز زدن لذت میبرید؟ این اصل تقریبا در مورد تمام جنبه های زندگی صادق است. حتی وقتی به خاطر افراد در کار، ذهن، تن و امور من از تعادل خارج میشود و به اجبار اوقاتی را به استراحت و فراغت اختصاص می دهیم، به طور طبیعی در این فرایند گم می شویم و در منتهای حیرت با عواقب و نتایج مثبت آن روبرو می گردیم. لئوناردو داوینچی ما را ترغیب می کند که بدون توجه به نوع شغل و فعالیت های حرفه‌ای، توازن و اعتدال را بین کار و استراحت رعایت کنیم. تردیدی نیست که کار و فعالیت جزء لاینفک زندگی اجتماعی است. در این حال به حکم عقل ضرورت دارد که از کار به خاطر آنچه هست لذت ببریم و برای حفظ آرامش به نتایج نهایی آن بی‌اعتنا باشیم. بنابراین به مجرد اینکه حس کردید ارزیابی‌های شما هماهنگی و تناسب خود را از دست داده، از فعالیت‌های روزانه‌تان دست بکشید و با آرام ساختن جسم عضلات بدن را از حالت انقباض خارج سازید و به ارگانیسم آن اجازه دهید که از آرامش نسبی برخوردار شود. با پیروی از این دستورالعمل به جای راکت گذاردن قوه تخیل ابتکار آن را به حرکت در می آورید و از مزایایش بهره‌مند می شوید. برای بکارگیری اندرزهای مبتکر و آغازگر دوره رنسانس در زندگی ضرورت دارد که از رهنمودهای زیر پیروی کنید. به عنوان تمرین بی توجهی به نتایج کارها را در برنامه روزانه تان بگنجانید و بدون نگرانی از بابت اینکه هر کار چگونه عذاب در خواهد آمد از لحظه به لحظه آن لذت ببرید. هر از چند گاهی از کارتان دست بکشید و هیچ کار نکنید. در طول این مدت به برنامه های زمان بندی شده، سربلاجل ها و گذشت زمان بی توجه باشید. چنانچه این اوقات تنها به استراحت و فراغت محدود شود، چندی نمی گذرد که تب و تاب وجودتان به آرامی می گراید و از آن همه تنش و انقباض عضلانی اثری به جا نمی ماند. دور شدن از کار بدون هیچ محدودیت و یا قید و بند سبب می شود که با نیروی تازه و ارزیابی دقیق تر به سر کار خود بازگردی. هنگامی که در انجام کاری خود را ناتوان و درمانده می یابید، مانند من این عبارت را در زمزمه و همه چیز را به خدا واگذار کنید: خدایا، در این لحظه نمی دانم چه کنم. در یافتن راه چاره ناتوان هستم. از تو تقاضا می کنم که طرح الهی زندگیم را گام به گام بر من آشکار کنی و راه خروج از این تنگنا را به من بنمایی. این دستورالعمل به رغم اینکه ممکن است ساده لوحانه به نظر آید، همیشه کارساز و اثر بخش است. وقتی من خدا را به کمک می طلبم، پاسخها از راه می رسند و روشنی و شفافیت بر فضا حاکم می شود. فراموش نکنید که یکی از موفق ترین افراد همه دوران به شما توصیه می کند که هر از چند گاهی از کار فاصله گیرید و اوقاتی را به استراحت و فراغت اختصاص دهید. اگر قرار باشد که من از پند و نصیحت کسی پیروی کنم، بدون تردید او پایه‌گذار نهضت رنسانس خواهد بود. اندیشه های ماندگار، نوشته وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. زندگی جاودانه. این غبار نرم و بی صدا مردان و زنان بودند و دختران و پسران. خنده بود و استعداد و آه حسرت و رداها و موهای مجعد. این مکان منفعل عمارت عیانی تابستانی بود، جایی که شکوفه ها و زنبورها بخش روبه شرق آن را در بر گرفته بودند. سپس پایانی بدین شکل یافت. امیلی دیکنسون، 1830-1886. امیلی دیکنسون شاعر امریکایی، زندگیش را در امهرست، ایالت ماساچوست سپری کرد. او که در طول زندگی منزوی خیش تحت سلطه پدری مستبد و پیرو مذهب کالوم بود، قریب 2000 شعر سرود و نیز مانند رابرت فراست، رالف والد و امرسون و والت ویتمن درباره روح و باطن طبیعت و انسان نوشت. من همواره تحت تأثیر این شعر برانگیخته می شوم و به همین دلیل اغلب آن را در سخنرانی هایم نقل و همواره حس می کنم که شخصا پیامی را از یکی از شعرهای محبوبم که در قرن 19 زندگی می کرد منتقل می کنم. هنگامی که از طریق این شعر به جسم و دنیای خود می نگرید، ناگزیر هستید بپذیرید که آنچه می بینید و تجربه می کنید روزی به گرد و غبار تبدیل خواهد شد. با وجود این، پاره از وجودتان که به همه چیز واقف است هرگز روی گرد و غبار به خود نمی بیند. وزن جسم شما پس از مرگ و ترک کالبد خاکیتان با وزن جسمی که چند لحظه پیش در آن حضور داشتید به طور دقیق یکسان است. با این منطق زندگی پدیده بی وزن است. وزن کردن، اندازه گرفتن، جدا کردن و یا به قولی حد و مرز قائل شدن برای زندگی معنوی و پایدار امری ناممکن است. امیلی دیکنسون با قلم سحرآمیزش این ویژگی حیات ما را که با معیارهای مادی ابداً قابل قیاس نیست توصیف می‌کند. به اعتقاد دانشمندان، دنیای مادی با مقدار محدودی از مواد کانی ساخته شده است. این بدان معناست که کل منابع کانی جهان پیشاپیش در سیاره خاک وجود داشته و هیچ منبع دیگری که بتواند این ذخایر را تجدید کند وجود ندارد. برای مثال اگر میزان آهن جهان قابل محاسبه بود، می توانستیم عددی را که گویای کل ذخایر آهن سیاره خاک است برای آن در نظر بگیریم. این ذخایر هرچه هست محدود و معین است و چنانچه به طور کامل مصرف شود نمی توان کمبود آن را از جهانی دیگر تأمین کرد. بدن شما دارای میزان معینی از کل آهن جهان است. می توانید از طریق آزمایش به بالا و پایین بودن میزان آن در خون خود پی ببرید. اکنون به این پرسش مهم که 1,000,000 دلار ارزش دارد پاسخ دهید. آهنی که اکنون در وجودتان جاری است، پیش از آن که شما به این سیاره پا گذارید کجا بود و چه وضعیتی داشت و پس از عزیمت شما چه مسیری را طی خواهد کرد؟ امیلی دیکنسون به اختصار این رمز و راز را در شعر فوق توصیف کرده است. مشتی از خاک را در دست گیرید و از خود بپرسید که این گرد و غبار دیروز و 1 سال پیش چه وضعیتی داشت؟ آیا خرطوم یک فیل بود؟ و یا نوعی جانور دوران جوراسیک و یا تخم چشم میکلانش؟ ذرات هر ماده مدام در حال تغییر و دگرگونی است. تحقیقات دانشمندان جهان بر این نکته دلالت دارد که ما خود غذای فردای جهان خواهیم بود. همه چیز در این جهان خاکی نهایتاً به گرد و غبار تبدیل می شود. مفهوم شعر امیلی دیکنسون با این گفته ارسطو نیز برابر است. بگذارید به گونه زندگی کنیم که پنداری موجوداتی فناناپذیر و جاودانه ایم. این دو شخصیت برجسته به ما یادآور می شوند که هر چیز و هر کس پس از آنکه یک سیر گردشی خاص را به طور کامل طی کرد در قالب و هیئت دیگری ظاهر می شود. بنابراین مواد موجود در جسم ما نیز مدام در حال چرخش و واچرخشند و در اشکال مختلف ظاهر می شوند. در حالی که ذات و جوهره راستین ما ثابت و پابرجا باقی می ماند. امیلی دیکنسون در شعر کوتاه دیگری میگوید: چون نتوانستم برای مرگ توقف کنم، او از سر لطف در برابرم ایستاد، کالسکه نگه داشت، ما بودیم و جاودانگی. این هوشیاری که منبع عظیم آزادی و جواز ورود ما به قلمرو و ابدیت است، ترس از مرگ را از وجودمان می‌زداید. آنگاه مرگ به جای اینکه پدیده‌ای هراس‌انگیز باشد، می تواند به اشکال مختلف و متعدد در مقام استادی بزرگ به ما خدمت کند. آیا هیچگاه ذهنتان شما را هنگام رفتار نگریسته است تا بداند چگونه مشاهدات خود را بررسی می کنید و در برابر اظهار نظرها و ایده‌ها واکنش نشان می دهید؟ روزی استادی در خلال آرامش مراقبه به من آموخت که در عالم خیال از جسم خود جدا شوم و نهایتاً شهر، کشور، نیمکره و همه سیاره خاک را ترک کنم و تصویری از کل جهان را بدون وجود خودم در آن مجسم نمایم. این تمرین به من فرصت داد تا خیشتن را در فضای جاودانگی بنگرم و آنچه را که به واقع هستم ببینم و به همراه آن حرکت کنم. به فراسوی بسیار گسترده تر که زندگی در قلم رو به آن خلل ناپذیر و زوال نیافتنیست قدم گذارم و امیال نفسانیم را خلع سلاح کنم. قوته‌ور شدن در آرامش مراقبه در وهله نخست غریب و غیر قابل قبول می نمود، چرا که منیتم با سماجت می گفت موضوع چیست؟ تمام سیاره خاک بدون وجود من چه ارزشی دارد؟ آنگاه پس از شناخت بخشی از وجودم که خارج از پیکر فیزیکیم عمل مشاهده را برعهده داشت، دانستم که هستی واقعی ما بسیار عظیم‌تر و گسترده‌تر از این کالبد خاکی است که دچار مرگ و فساد می‌شود. آنچه را که مشاهده می‌کنید صرفاً گرد و غبار است. غباری که نیاکان شما نیز عملاً به لحاظ شیمیایی از آن ساخته شدند، در حالی که وقتی خارج از محدوده جسم وجودتان را نظاره می‌کنید، نه محتاج گرد و غبار هستید و نه نیازمند به مواد شیمیایی و در مقام یک مشاهده کننده تمام وقت از مرگ و نیستی ابداً هراسی ندارید. جوهره وجود شما هرگز متولد نشده و هیچگاه نمی میرد. ابدیت فضایی نیست که بعد به درون آن قدم گذارید. پیشا پیش در این قلمرو حضور دارید و اکنون جزی از آن هستید. تربیت شما اجازه نمی دهد که جاودانگی را باور کنید. ذهن سطحی نگرتان که تنها به کالبد خاکی و ظواهر دنیوی معطوف است، نمی تواند جاودانگی شما را درک کند. این نقش عمده آموزش است که به شما بیاموزد چگونه اسیر اراده فردی و جمعی نشوید و یکتا باقی بمانید. ذهنتان به گونه‌ای تربیت شده که تنها آنچه را که به عیان می‌بیند باور می‌کند، در صورتی که یک فرمانده نامرئی بی‌شکل و فناناپذیر تمام تصمیم‌گیری‌ها، احساسات و تجربه‌های انسانی شما را از ستاد فرماندهی مغز هدایت می‌کند. شما تنها با توسل به هوشیاری جوهری الهی‌تان به این باور می‌رسید که زوال ناپذیر و جاودانه‌اید. به رغم اینکه تمام دستورها از سوی فرمانده مستقر در ستاد فرماندهی صادر می‌شود، شما هرگز او را با چشم نمی‌بینید. برای شناخت این فرمانده باطنی ضرورت دارد که چشمانتان را ببندید و به طور مستقیم طبیعت الهی و فناناپذیر خود را مشاهده کنید. تعلیم و تربیت، اوضاع و شرایط محیطی و علم و دانش نمی تواند تجربه جاودانگی را به شما ارزانی کند. این آرمان از عمق وجودتان برمی خیزد و شما به سادگی می توانید این واقعیت را بپذیرید. گرچه طبیعت نامرئی شما واقعی است، اما نمی توان حدود آن را ممیزی کرد و به صورت نقشه درآورد. تنها قادرید فراسوی گرد و غبار جسم خیش و در خلال آرامش مراقبه معنوی جاودانگی را تجربه کنید. امیلی دیکنسون در شعر ساده و زیبایش از ما تقاضا می کند که باز ایستیم و بر این واقعیت چشم بکشاییم که بدنهایی که در آنها اقامت داریم، اتومبیل‌هایی را که می‌رانیم و لباس‌هایی که بر تن داریم و سایر چیزهایی که از گرد و غبار و مواد شیمیایی ساخته شده‌اند، مقدر هستند و طبق خواست و مشیت الهی مدار مشخصی را طی کنند و سپس از حرکت باز ایستند. این توقف مرگ لقب گرفته است. اما آن چیزی که فراسوی مواد شیمیایی است می‌تواند آزادانه و برای همیشه در کالسکه ابدیت همراه و همگام با شما باشد. آری، شما و جاودانگی تنها مسافران این کالسکه هستید. برای بکارگیری حکمت و خرد امیلی دیکنسون از رهنمودهای زیر پیروی کنید. مرگ خود را استادی تلقی کنید که همیشه همراه و ملازم شماست. از منظر پذیرش و عشق و نه ترس تصور کنید که با جسم فانی خیش سرگرم گفتگو هستید. فراموش نکنید که مرگ تنها یک بار تجربه می شود، اما ترس از مرگ در هر لحظه شما را می کشد. به هر تقدیر مرگ خود را عامل هشدار دهنده‌ای تلقی کنید که هر روز شما را به زندگی متعالی تر فرا می خواند. تمرین آرامش مراقبه را که در خلال آن زمین را بدون خود مشاهده می کنید انجام دهید. این تمرین یاریتان می کند تا از حمایت و وفاداری نسبت به وجود مرئی و فانی خود دست بشویید و با فرماندهی که فراسوی کالبد فیزیکیتان شاهد و ناظر شماست پیمان دوستی و همکاری ببندید. به خود یادآور شوید که عامل زمان پیش از حضورتان در سیاره زمین موجبات ترس و اضطراب شما را فراهم نکرد و پس از ترک جسم خاکیتان نیز این عامل به شما صدمه‌ای وارد نمی کند. آخرین کلام رابرت لوئیس استیونسون را به یاد آورید که گفت اگر مرگ این است از زندگی آسان تر است. این کلام توماس ادیسون نیز ارزش یادآوری را دارد که گفت آنجا بسیار زیباست. در واقع از زمان پیدایش سیاره خاک گرد و غبار به گرد و غبار دیگر تبدیل شده و آنچه به جامانده جاودانگی است و دیگر هیچ. این هوشیاری عظیم مجوزی است برای ورود به قلمرو ابدیت. اندیشه های ماندگار، نوشته وین دایر، مترجم محمد رضا آلیاسی. وجود متعالی. من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم، اما این من در ظلمت کیست؟ کنار می آیم تا از او دوری کنم، اما نمی توانم از او بگریزم. او سوار و اسب منیت جولان می دهد، با غرور و تکبر می تازد و گرد و غبار خود پسندی را از زمین می روید و هر کلام را که بر زبانم جاری می شود با صدایی بلند، خشن و طعنه آمیز پاسخ می گوید. او وجود کوچک خود من است، آقا و سرور من. حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمدم. رابیندرانات تاگور، 1841 تا 1961. رابیندرانات تاگور یکی از شخصیت‌های پیشرو هند و صوفی و نقاش و برنده جایزه ادبی نوبل است. آثارش کلاسیک و به خاطر غزل‌های زیبا و پراحساس روحیش شهرت یافته است. در درون هر یک از ما دو نفر زندگی می‌کنند. من اولین نفر را منیت خطاب می‌کنم. منیت همواره خود را زیحق می داند. اعتقاد دارد که تافته جدا بافته و همواره با دیگران در رقابت است. دوام و بقای خود را در کسب برتری نسبت به دیگران می شناسد. بنابراین همیشه در کمین موقعیت هاست تا در حال تملک‌گرایی چنگ بیندازد. و نه تنها چیزهای بیشتر بلکه اشیای گران قیمتری را تصاحب کند. هرگاه بتواند دیگران را شکست دهد سرمست می شود و در پوست خود نمی گنجد و بنابراین ارزشمندی خود را در تملک و تصاحب هرچه بیشتر اموال و اشیا ارزیابی می کند. رویای او زمانی تحقق می یابد که شما را به اردوگاه خود فرا خواند و پیرو خود سازد. اگر بتوان شخصیت را درجه بندی کرد، او پیوسته مایل است شخصیت شماره یک باشد. قرار گرفتن در ردیف 10 نفر اول هم بد نیست. حضور در نیمه اول هم قابل قبول است، اما به کمتر از این رضایت نمی دهد. او نه تنها شیفته و شیدای پیروزی است، بلکه عاجزانه به آن نیازمند است و از این نظر پیوسته در حال تقلا و تخت کوشی است. سختگیر و مستبد است. مدام به مادیات و موقعیت بالای خود می اندیشد. هدفش شمارش جوایز، پاداش ها و نامانشان هاست و از این بابت با هیچ کس مدارا و مماشات نمی کند. منیت مدام دست به گریبان زندگی است تا زیباترین اتومبیل ها، خیال‌انگیزترین جامه ها، خوشمزه ترین غذاها و پیچیده ترین روابط و لذت هایی را که تشنه آن است بستاند. آنگاه که به تمام این خواسته ها دست یافت، فرصت جدیدی از خواسته های فهرست جدیدی از خواسته هایش را پیش روی شما قرار می دهد. او هیچگاه ارضا و اقناع نمی شود. مادام که اموال و اشیاء بیشتری برای تصاحب وجود داشته باشد و هنوز کسی برای رقابت عرض اندام نکند و هنوز کسی برای رقابت عرض اندام کند، به تقلب و کوشش ادامه می‌دهد. پیوسته به پیش می‌تازد، اما هرگز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. روح دومین فردی است که در درون هر یک از ما زندگی می‌کند. او به هیچ یک از چیزهایی که منیت در صدد کسب آن است علاقه ندارد. ابداً به برتری نسبت به دیگران نمی‌اندیشد، چه رسد به این که به فکر شکست آنها باشد. هیچگاه خودش را با کسی مقایسه نمی‌کند. روح به منشأ بیکرانی از هوش و درایت اتصال دارد و از عشق بیکران و لایتناهی مایه می‌گیرد. از این رو به تمام خواسته های همزادش، یعنی منیت، بی‌توجه است و تنها آرزویش دستیابی به آرامش و صلح و صفاست. وقتی سخن از رقابت به میان آید، به رقابت می پردازد، اما هیچگاه محتاج برتری نسبت به کسی نیست. وقتی چیزی را تصاحب می کند، به راستی از آن لذت می برد، اما هرگز در غل و زنجیر زندان تملک‌گرایی اسیر نمی شود. آنچه دارد در طبق اخلاص می گذارد و در راه ایثار بخشش می کند. بیشتر و بهتر تنها مشغله ذهنی منیت است، در حالی که روح صرفاً طالب آرامش و سکون است. او آرامش را به دیگران میتاباند و حتی در بحبوحه آشفتگی و اغتشاش این موهبت را بست و توسعه میدهد. منیت و روح همراهان دائمی ما هستند. همه جا و همه وقت این دو را با خود یدک میکشیم. منیت در پی جمال ظاهری و تجملات مادی است و روح بر جمال باطنی و زیبایی روحانی تاکید دارد. بحث بر سر آن نیست که یکی را برای حفظ بقای دیگری از میان برداریم. این نکته مطرح است که چگونه ذات فسادآور و تباهی آفرین منیت را مشاهده کنیم و این مهمان ناخوانده را که تنها کارش تحمیل ابهام و آشفتگی و احساس ناایمنی است، از آشیانه دل بیرون رانیم. راستی چگونه میتوان از تقلا و جانفشانی رهایی یافت و در جهت صلح و آرامش گام برداشت؟ من بارها در طول روز از خود میپرسم، من به چه کسی اجازه میدهم که امور مرا در اینجا کنترل کند؟ حتی در این زمینه کتابی نوشتم تا شاید مطالب آن مرا به درک نیرویی که در اختیار منیت قرار می‌دهم یاری کند. این کتاب که وجود متعالی انسان نام دارد، بر اساس گفتگوی مشهور رابیندرانات تاگور با کریشنا یا خدا که در ابتدای این مقاله مورد اشاره قرار گرفته، ذات فسادآور منیت را معرفی می‌کند. چگونه میتوانیم بخش جنون‌آمیز و عصیانگر وجودمان را مهار کنیم؟ بخشی که اسم می‌کند یک سر و گردن از دیگران برتر است و برای کسب رضامندی و خوشنودی به غلبه کردن، پیروز شدن و به چنگ آوردن نیاز دارد. من پیوسته مجنون و مرهون افکار شعرهای مشهوری چون تاگور و جلال الدین محمد رومی مولوی هستم. این کسان نه تنها در شکل گیری این کتاب، که در زندگی همه روزه من نقش عمده و اساسی به عهده دارند. دعای زیر را با الهام از اشعار آنان نوشتم و هر صبح که سر از بالین بر می دارم آن را قرائت می کنم. خدای مهربان، خواهش های نفسانی من پیوسته عصیان می کند. خواسته ای دارد، همواره خود را ذی‌حق می شمارد و در جستجوی بیشتر است. به ظاهر ارضا شدنی نیست، اما وجود متعالیم به صلح و آرامش گرایش دارد. او را با رقابت و داوری کاری نیست و با گردآوری مال و منال میانه ای ندارد. تقاضا می کنم که پیام یکی را به دیگری برسانی. تاگور هنگام گفتگو با خدا به طور دقیق همین کار را انجام می دهد. او حیران می گوید، این من در ظلمت کیست؟ به ظاهر نمیتواند از او بگریزد. این من کیست که دشمن سلامت روح و رشد معنوی انسان هاست؟ موجود متکبر و بی‌شرمی که هر کلامی را مسموم و آلوده می کند. اگر گوش هوش به پیام این پدیده منحوس بسپاریم، حقایق مسلم زندگی چون الوهیت، اعتدال، عشق و مساوات را به باده فراموشی خواهیم سپرد. تاگور به خوبی حس می کند که این من حقیر و بی‌شرم بر سر راه ما قد علم می کند و نمی گذارد که به قلمرو و عالی و متعالی گام نهیم و موجبات فلاح و رستگاری خیش را فراهم کنیم. گرچه این شاعر در سال 1913 به خاطر یکی از بزرگترین مجموعه های اشعارش به افتخار دریافت جایزه نوبل در حوزه ادبیات نائل شد، با این وصف به چنین امتیاز و افتخاری ابداً دلخوش نکرد. در واقع او زندگیش را به نگارش درباره شیوه گسستن از هویت ناشی از جوایز اختصاص داد. خواندن اشعار پر احساس تاگور، به خصوص این قطعه، مزایای حاصل از مهار نفس سرکش و گوش فرا دادن به توصیه های روح را خاطر نشان می سازد. پیروی از رهنمودهای این اشعار، بار خواهش های نفسانی، حرص و طمع و ثروت اندوزی را از دوش ما بر می دارد و برای تمیز حق از باطل و ایثار مهر و عشق و عطوفت چون چراغی فرا راهمان قرار می گیرد. عبارت گرد و غبار را از زمین می روبد، کنایه ایست و آشفتگی و اختشاشی که در اثر سرپیچی از اصول و قواعد روح و سپردن مسئولیت های زندگی به منیت پدید می آید. به بیان دیگر، وقتی که انگیزه های نفسانی نظیر خواهش مال و ثروت، تمنای قدرت و مقام و تمایل به شهوت در ضمیرمان به جنبش در می آید و جسم و جانمان را تسخیر می کند، سوار بر اسب و سرکش منیت و متأثر از تکبر و خود برتربینی تاخت و تاز می کنیم، قیل و قال راه می اندازیم و نظرها را به سوی خیش جلب می کنیم. شعر زیبا و ساده تاگور مقام و منزلت والا و ظاهر آرام او را به نمایش می گذارد. رعایت پیشنهادات زیر شما را در بکارگیری خرد و حکمت این شاعر توانا در زندگی یاری می کند. پیش از هر گونه واکنش نسبت به دیگران، به ندای وجود راستین خیش گوش فرا دهید. ببینید که آیا می توانید روزی یک بار منیت خود سر و لجام گسیخته را رام کنید. پیش از آغاز سخن از خود بپرسید، آیا قصد دارم با پاسخی دندان شکن خطای طرف مقابل را اثبات کنم و برتری خود را نشان دهم؟ آیا برخورد من به آشفتگی بیشتر منجر می شود یا آرامش بیشتر را در پی دارد؟ آنگاه تصمیم بگیرید رفتار و گفتاری برانگیخته از مهر و عشق و عطوفت در پیش گیرید. در این حال به واکنش امیال نفسانی خود توجه کنید و بکوشید دست کم روزی یکی دو بار از تسلط او بکاهید تا اینکه این عمل رفته رفته به عادت تبدیل شود. گوش به زنگ باشید و ببینید که چند بار در روز از کلمه من استفاده می کنید و بکوشید که هر بار کلمه شما را به جای آن بنشانید. احساس نیاز به تکبر و فخر فروشی را در وجودتان سرکوب کنید و در عوض دستاوردهای دیگران را تحسین نمایید. تلاش کنید و ببینید که تا چند روزه می توانید رشته های وابستگی های مادیتان را شناخته و آنها را از هم بگسلید و به بخشش و ایثار روی آورید. هرچه بیشتر اموال و اشیاء خود را در راه ایثار رها کنید، آسان‌تر می توانید با غلبه بر منیت لجام گسیخته وابستگی تان را به تعلقات مادی کاهش دهید. زمینه های لازم را جهت استقرار صلح و آرامش میسر سازید و آرزوی روح را جامعه عمل بپوشانید. با منیت خود همانند من در نیایش روزانه هم حرف بزنید و از موضع وجود عالی و متعالی خیش سخن بگویید. در اینجا بد نیست به عنوان مثال به نامه شرلی روز کوربر که پس از خواندن کتاب وجود متعالی انسان خطاب به منیت و خودپرستیش نوشت توجه کنید. یادداشت وقایع یکی از کارهای روزانه من است و به مدت 13 سال ادامه داشته است. امروز صبح در دفترچه خاطرات خیش نامه‌ای به شرح زید خطاب امیال نفسانیم نوشتم. نفس عزیز، بدین وسیله به جناب عالی اطلاع داده می شود که ما از نعمت رهبری جدید بهره مند شدیم. از حضورتان به عنوان شریکی ساکت استقبال می کنم. اکنون وجود متعالیم زندگی شخصی و حرفم را تحت تسلط دارد و بر یکایک کنش های عالم من حاکم است. اکنون با عالی ترین مشاور عالم هستی خدا به مشورت می نشینم و برای بازسازی زندگی و کسب و کارم با او مصلحت جویی می کنم. به هر حال از این پس در تصمیمات من نقش ندارید. گرچه از شما رنجش به دل ندارم، اما به صلاح و مصلحتم نیست که همچنان اجازه دهم در تصمیمات من دخالت کنید.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org